بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه، جلسه 53.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. در آخرین بخش از این فصل در کتاب بحثی در مورد مختار دارن مرحوم فلالوز با بهجت که با هم میخونیم. فرجام قاتلان. مختار کسی را برای دستگیری عمر سعد فرستاد و آن شخص امان نامه‌ای همراه داشت، به عمر سعد نشان داد و گفت این امان توست. مختار به فرستادش گفت اگر عمر سعد به غلامش گفت عصای من را بیاور، تو گردنش را بزن، مرادش از عصا شمشیر است، می‌خواهد با شما بجنگد. عمر سعد گفت عصای مرا بیاورید. آنها هم سرش را زدند و به حسب این نقل سرش را بردند پیش مختار. که حالا نقلش در بهار جلد 45 در پاورقی نقل میکنند. مختار ابو عمره را طلبید و او همان کیسان تمار بود. این همون کیانه توی سریال مختار، کیسان تمار ابو عمره. مختار بهش گفتش که برو سراغ عمر سعد. پس پنهانی به او چنین گفت عمر ابن سعد را بکش و اگر بر او وارد شدی و شنیدی که میگوید ای غلام لباس سبز مرا بیاور، بدان که شمشیر میخواهد. اینا دیگه تو فیلم مختار نبوده. پس بشتاب و او را بکش. زمانی به طول نینجامید که ابو عمره آمد و سر او را همراه داشت. فیلم مختار کلا اینجور دیگه ساخته بودن. حالا این بخشش هم که کارگردان گفتش که اصلا جنبه تاریخی نداشته، من دیدم که از جهت هنری قشنگ بود این مدلی ساختن که این خانومی که تازگی از دنیا رفت که همسر عمر سعد بود تو فیلم، این اومد با چاقو زد بچه‌شو کشت و تو عمر سعد مثلا باش درگیر شدن اونجا، ولی بچه‌ش رو بچه‌ش طبق نقل تاریخی اصلا اینجوری نبوده و به نحوه دیگه ای کشته بودن دیگه. حالا کارگردان دیگه کمی یه جایش رو جنبه هنریش رو لحاظ کرده بود، خودش ساخته بود. اینجا به هر حال درگیر شدن. این به نظرم این تیکه تو فیلم همینجوری بود دیگه، با اون کیسان ابو عمره درگیر شدن در منزل و آخر کیسان عمر سعد رو به درک. تو فیلم همین هم باز جابجا کردن، اسم کیسان رو کردن کیان. شکر من دیدم به ایرانی ها بیشتر میخوره کیان، اسمش رو گذاشتن کیان در حالی که اسمش کیسان بود. و تو منزل باش درگیر شد و کش و سرش رو برای مختار بود. مختار گفت ابن زیاد را کشتم، عمر ابن سعد را هم کشتم، شم را هم کشتم. در روایتی دارد که محمد ابن اشعث را هم کشتم. بعد از این گفت دیگر اگر الان بمیرم قصه ای ندارم. با اینکه نزدیک 9 ماه بیشتر ریاستش طول نکشید، گفت اگر بمیرم قصه ای ندارم. آقای بهجت خیلی از مختار تعریف میکرده. نظرش به این بود که مختار یکی از اولیاء الهی بوده و خیلی اهل معنویت بوده، نمازهای خیلی باحالی میخونده، مخلص بوده. مختار با اینکه 9 ماه بیشتر ریاستش طول نکشید، واقعا اصلا دنبال حکومت و ریاست و اینها نبود، دنبال انتقام بود واقعا. و انتقام هم گرفت و دل امام سجاد رو هم شاد کرد. در زیارت مختار هم که واسش نوشتن در کوفه که میرید، گفتن که سلام بر تو که دل اهل بیت رو شاد کردی با این انتقامی که گرفتی. به هر حال کاری که جناب مختار کرد کار بسیار بزرگی بود و مورد عنایت اهل بیت قطعاً. این هیچ دلیلی نداشت غیر از محبت امام حسین علیه السلام. این همه زحمت و رشادت و فداکاری که مختار کشید و از خودش نشون داد، هیچ دلیل و توجیهی نمیتونه داشته باشه غیر از عشق به امام حسین علیه السلام. و این عشق قطعا اگرم کم و کسری داشته جناب مختار، این عشق ابو عبدالله قطعا دست او رو گرفته. خیلی کمتر از اینا شده کسی نشون بده دست رو میگیره. او هم شم رو به درک واصل کرد، هم هرمله رو به درک واصل کرد، که خصوصا این کشتن هرمله خیلی مایه خوشحالی امام سجاد علیه السلام شد. هم عمر سعد رو، هم عبدالله ابن زیاد رو، تک تک اینها رو به درک واصل کرد. و میثم تمار هم در زندان به او گفته بود که تو آزاد میشی و انتقام میگیری از خون امام حسین علیه السلام و روی صورت عبدالله قدم میزنی، پا میذاری روی صورت عبدالله ابن زیاد. برحال جناب مختار مورد عنایت بوده، قطعا از اینها فهمیده میشه که عنایت اهل بیت شامل حالش قطعا هستش، تردیدی در این مسئله نیست. قبل از این در زندان کوفه میثم به مختار گفت تو قاتلان سید الشهدا علیه السلام را میکشی، که در پاورقی آوردن که مختار ابن ابو عبید با میثم به زندان افتاد. میثم تمام به مختار گفت تو نجات میابی و به خونخواهی حسین قیام میکنی و این کسی که ما را میکشد میکشی، یعنی عبدالله ابن زیاد. خب مقام معنوی جناب میثم هم در نوع خودش جالبه دیگه. میثم تمار که اینجور از وقایع آینده خبر داشت و چشمش باز بود نسبت به مسائل، میثم هم در نوع خودش خیلی جایگاه ویژه و خاصی داره. رحمت خدا بر همه این عزیزان و این بزرگان و هر کسی که سر انگشتی از محبت امیرالمومنین در کام چشیده بود و سر انگشتی ارادت به ابو عبدالله داشته، انشالله در این ایام محرم از جانب آقا و مولای ما امام حسین علیه السلام مورد توجه قرار بگیره در دنیا و آخرت. سنی ها خیلی با مختار بد هستن، آی بهجت بفهمم، به خاطر اینکه میگفتن کذاب است. حالا سنی ها شاید منظورم همه سنی ها نباشن دیگه، حالا یه طایفه یه تعدادش، چون محمد ابن حنفیه و زینب کبرا و غیره او را وکیل و رئیس نکردند و این خودش ادعا میکند که من مقاصد آنها را اجرا میکنم، اسمش را کذاب گذاشته. که حالا این سنی ها بعضی از علمای اهل سنت منظور تو پاورقیم سیوطی رو که از علمای اهل سنته جمله ازش نقل میکنن که درباره مختار گفته که قیام مختار کذاب که ادعای نبوت کرد در روزگار ابن زبیر بود، ادعای نبوت کرد. خب اینجور مطالب تاریخی خیلی آسیب زده به شخصیت جناب مختار و این کینه ها و دشمنی ها باعث شده که ما تو نقل های تاریخی برخی از نقل ها در مورد مختار خیلی نقل های تندیه. آقای دکتر رجبی دوانی هم همینو قائله، ایشون میگن که خیلی چیزها بافتن در مورد مختار که مثلا فلان طایفه رو من قتل عام کرد و فلانی‌ها رو اینجور کشت و ناصر دشمنی که با مختار داشتن. همین الان که عصر رسانه است و همه چی جلو چشممون و همه گوشی تو جیبشون و اینجور می‌بینید تو روز روشن این همه دروغ میگفتن جمهوری اسلامی تو ماجرای بنزین 1500 نفر رو سر به نیست کرد. 1500 نفر همین سال 88 چقدر همشون میرفتن شمال بعد حسین مجلس ختم میگرفتن تو مساجد بزرگ تهران. الان که عصر رسانه و تکنولوژی اینقدر راحت شعبده بازی میکنن جلوی چشم مردم، اون موقع که هیچی نبوده، خیلی دروغ سازی و این حرفا زیاد بوده. به هر حال مختار دشمن زیاد داشته و خیلی در مورد ایشون تهمت ها از این جانبه که آقای بهجت هم میفهمن اسم ایشون رو کذاب گذاشته بودن. حتی مختار خادمی داشت به اسم جبرئیل، وقتی صدایش میزد جبرئیل اینها میگفتن ببینید ادعای نبوت دارد و میگوید جبرئیل بر او نازل میشود. آقای بهجت ببینید چقدر اشراف به بحثای تاریخی دارن، خیلی جالبه ها، با اینکه یک عارف و روزی 10 ساعت فقط آقازادهشون میگفت که عبادات و نافله هایشون من حساب کردم روزی 10 ساعت طول میکشه. یعنی حالا از 24 ساعت 3-4 ساعت چون که خواب بودن، 10 ساعت عبادت، یکی دو ساعت درس میدادن، ظاهراً وقت اندکی رو مطالعه میکردن. این وقت اندک مطالعه آدمی که لطیف میشه، تقوا و طهارت باعث میشه آدم اگه یه خط هم مطالعه کرد اون یه خط براش برکت میکنه و ازش ثمر میبینه و بر دل و جانش میشینه و استفاده میکنه، اون یه خط دیگه باهاشه، با قلبش عجین میشه. و این هم باز نکته ایست که ماها باید درس بگیریم، خصوصا در مورد تاریخ اهل بیت باید مطالعه کنیم. یه بخشی از مطالعات های بهجت در این بخش بود، چون عبرت درش زیاده، درس اخلاق عملی و عینی است. تاریخ، اتفاقاتی که وقتی پیش اومده آدم وقتی مطالعه میکنه، اینا همش درس اخلاقه. اگه اون مدلی بری تهش این میشه، این مدلی باشی تهش اون میشه. این قدمو که به این ور برمی‌داری تا آخرش اونجوری، قدمو که به این ور برمی‌داری تا آخرش اونجوری. اینا همش عبرت، تذکر، مطالعه تاریخ. معرفت آدم رو نسبت به اهل بیت بالا میبره، عشق آدم رو نسبت به اهل بیت بالا میبره. تاریخ اهل بیت رو از دست ندیم، مطالعهش رو. این ایام محرم کتاب نفس المحموم مرحوم شیخ عباس قمی کتاب خوبیه، کتاب لهوف، حالا کتاب مختصری است البته. مرحوم سید ابن طاووس این کتاب رو نوشتن برای زائرا که تو مسیر که میرن یه تاریخ مختصر و مقتل مختصری داشته باشن. و خیلی حالا اونجور جامع و کامل و اینها لهوف نیست، ولی قابل استفاده است، از لهوف هم میشه استفاده کرد. کتاب های خوبی نوشته شده، قصه کربلا از جناب آقای نظری منفرد، کتاب تاریخی زیبایی است و ساده هم هست، به زبان الان ما هست. کتاب های خوب زیاده، اگر میتونن عزیزان وقت بذارن توی محرم، خود منتهی الآمال از شیخ عباس قمی، بخش امام حسین علیه السلام، اینجا هم میتونن مطالعه کنن. و کتاب های تاریخی دیگه که نوشته شده که حالا زیاده مطالعه، بعد آدم میبینه که تو مجلس روزه هم که میاد حالش یه حال دیگه ایست. وقتی که انسان تاریخ اهل بیت رو باش زیاد دمخور میشه، این حالش هم در مجلس روزه جور دیگه ایست، احساس میکنه قلبن ارتباط قوی تری داره با اهل بیت. به هر حال آقای بهجت میفهمن که حالا این ماجرای جبرئیل هم در پاورقی گفته شده که مختار غلامی داشت که به او جبرئیل میگفتند. مختار در کلامش چنین میگفت: جبرئیل به من گفت یا به جبرئیل گفتم. عرب های بادیه نشین گمان میکردن مقصود او جبرئیل علیه السلام است. حالا ما هم یه آجای جبرئیل داشتیم در قم، مسجد های بهجتشون منبر میرفت، برخی اساتید هم جو شوخی میکردن، گفتن که من خودم از جبرئیل شنیدم که اینجور میگفت. میتونم منبری بود و فامیل اسد احمد جبرئیل، منبری پاکی بود، خدا رحمتش کنه انشالله، روز خونه امام حسین علیه السلام بود، اهل دلم بود. حالا مختارم غلامی به اسم جبرئیل داشت، اینم باز تو فیلم نبود، اینا همه تو فیلم سانسور شده بود، با اینکه اینا سندهای معتبر تاریخی است. ما از این سندهای معتبر تاریخی هم نمونه مختار خیلی نداریم، ولی به هر حال اینا رو تو فیلم نیورده بودن، چون جنبه رسانه‌ایش بالاخره جوریه و مخاطب دچار تردید میشه نسبت به مختار، اینا از فیلم جدا شد. اما میشود گفت مختار در فصاحت و بلاغت بعد از معصومین علیه السلام اول بوده است. جمله از آقای بهجت خیلی جالب، بعد از اهل بیت در فصاحت و بلاغت، آقای بهجت میفهمن نفر اول بعد از اهل بیت مختار بوده، از جهت خطیب بودن، خطبه خواندن و سخنور بودن و بلیغ بودن و اینها. یک نماز عجیبی میخواند، اینم باز تعریف از مختار در مورد نماز خوندنش، و مسلسل خطبه ای میخواند که همه عباراتش صحیح و عالی و عجیب و غریب بوده است. مسلسل یعنی پشت سر هم. و در نقل‌های تاریخی ما تو پاورقی منابعی معرفی کردن که در مورد فصاحت و بلاغت جناب مختاره. حالا خطبه های ایشون هم اگر از جهت تاریخی آدم بتونه پیدا بکنه و مطالعه بکنه، جالبه دیگه، حالا آقای بهجت دارن اینجور میفرماین، خیلی خطیب بوده. حالا خود این خطبه خوانی هم تا حد زیادی انسانهای خطیب از خود اون خطبه خوانی و خطابه هم شخصیت شناسی میشه کرد. آدم های بسیار باهوشی هن معمولا، کسایی که خطیب هن در خطبه خوانی قوی هن، در استخدام کلمات نوآوری دارن، کلمات نقضی رو استفاده میکنن، کلمات بکری رو استفاده میکنن، گاهی جعل کلمات دارن، تولید میکنن واژه هایی رو. اینا به هوش بالا برمیگرده، به قدرت فرماندهی برمیگرده، قدرت مدیریت در این آدم بالاست، قدرت فرماندهی. حالا البته ما در بین مسئولینمون از این افراد داریم، البته اینا سالوسن برخیشون که خیلی خطبه خوانی قوی دارن و اینا قبل از اینکه مسئولیت پیدا کنن سخنان مجلس ختم بودن. در مورد اینها هم هوش دیگه، هوش در جهت معاویه صفتی، فرماندهی، قدرت فرماندهی بالا در جهت فریب افکار عمومی و فریب دادن مردم. تا حالا که 7 سال مردم فریب دادن و اینقدی هم که مونده از عمرشون مونده، چه خونی به دل مردم کردن و چه پدری از این مردم در آوردن و واقعا مستحق لعن و نفرین ابدی و ازلی هستن. اینا خیلی ها رو از دین بی دین کردن با این کاراشون، مردم رو پشیمان کردن از انقلاب و از اسلام. آدم یک کلمه اگه یه حرفی بزنه، یک نفر تو عقایدش تردید ایجاد بکنه، این تردیدی در گرفتاری جهنمی این آدم نیست. حالا اگه یه مسئولیتی پیدا بکنه با دروغ و دغل و اینا و چند سال همینجور فقط هی تیشه به ریشه همه چی بزنه، این دیگه خدا میدونه که حساب کارش کجاست. به هر حال آدمایی که خطیبن آدمای باهوشی هستند. یه وقتی هوش در خدمت خدا و اهل بیت، خود شهید حاج قاسم سلیمانی هم میدیدید در خطبه خوانی، با اینکه مرسوم نیست در بین فرماندهای نظامی که خطیب باشن، ولی حاج قاسم خطیب بود رضوان الله علیه، خیلی سخنور قشنگ و قوی بود در سخنرانی، در استخدام کلمات. همین جمله معروفی که چقدر دلنشینه و امسال همه دست گرفتن و همه مجالس رو تحت پوشش قرار داده، ما ملت امام حسینی، چقدر این جمله جمله قشنگ و ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسین، یا اون جمله بسیار زیبایشون که تا کسی شهید نباشه شهید نمیشه. چقدر این کلمات کلمات قشنگی. اینا معمولا از یک خطیب حرفه‌ای برمیاد اینجور سخنانی کردن. حالا یکی میشه حاج قاسم سلیمانی، این قدرت خطابه است و این هوش بالای ایشونه، این هوش در خدمت تقواست و در خدمت شجاعت و اخلاصه، این هم میشه خدمات که یه بار میاره. یکی هم هوشش در خدمت روباه صفتیشه، در خدمت حیله و نیرنگ و مکره، این هم فسادیه که به بار میاره. خدا انشالله ما رو نجات بده به آبروی امام حسین، هم از شر نفس خودمون، هم از شر نفس آدمهای پلیدی که در بیرون مسئولیت و کاری دارن و دارن آسیب میزنن، به شرشون رو به خودشون برگردونه انشالله. بخش آخر کتاب در این فصل میفهمن در شأن مختار همین کفایت میکند که قاتل دشمنان اهل بیت علیهم السلام و قتله سید الشهدا علیه السلام، همین که عرض کردیم که ایشون منتقم بود مختار و امان از این دشمنان و قاتلان امام حسین علیه السلام برید، امان از اینها برید، امان از اینها در آورد، دماری از اینها. نقل است که می گفت فلانی را کشتم، فلانی را کشتم، تا اینکه وقتی آخرین نفر را کشت گفت راحت شدم. دوره نهضت او شاید حدود 9 ماه بود. نوشتن هنگامی که آخرین نفر آنها را که محمد اشعث یا شمر بود به قتل رساند گفت الان اگر بمیرم دیگر باکی نیست. وقتی به نهایت مقصودش رسید گفت دیگر اگر بمیرم قصه ای ندارم. مصعب بعد از شکست دادن قیام مختار گفت یا لهو من فتح لولا قتل محمد ابن الاشعث. چه پیروزی شگرفی می بود اگر محمد ابن اشعث کشته نمی شود. چون محمد ابن اشعث تو فیلم هم بود دیگه، با مصعب بیعت کرد و رفت جزء طایفه مصعب و بعدن کشته شد، حالا به نفع مختار شد و اینجور فهمیده میشد که با برنامه ریزی مختار بوده که این کشته شد. مصعب گفتش که این خیلی کار شگرفی کرد، فقط اینش بد بود که محمد ابن اشعث رو هم کشت. یعنی در نه ماه این کار بزرگ از جناب مختار که همه قاتلای امام حسین رو قلع و غم کرد، کار خیلی ویژه‌ای بود و این هم از قدرت مدیریت ایشون خبر داره، هم از عشق و علاقه و اون صمیمیت و اون حس قلبی که داشته و آرام نمی گرفته در این فضایی که انتقام خون امام حسین علیه السلام گرفته نشده. ببینید عشق امام حسین علیه السلام اگر انسان تو زندگی اینو بهش پروبال بده، میدون بده، خیلی کارها میکنه. که اونه بحثی که شبها هم ما توی که جلسات تمامی صحبتی داریم، در اراده های ما خیلی اثر داره، در کم کردن تعلقات ما خیلی اثر داره. یک فرصت طلایی است این محرم امام حسین، خصوصا دهه اول، برای بریده شدن از تعلقات یک فرصت استثنایی است. ببینید آدمایی که سال به سال دست تو جیب نمی‌کنن، انقدر بخیلن به خاطر 50,000 تومان با برادر و خواهر و پدر و مادر با همه اینا قهرن، محرم امام حسین همینجور تراوریه که هزینه میکنه. 200 تومن اینجا میدن، 500 تومن اونجا میدن، 400 تومن اینجا میدن، مجلس روزه تو منزل میگیرن، به هیئت سرکوچه کمک میکنه، فلانجا رو. این آدمایی که تعلقاتشون زیاده تو زندگی، امام حسین که میاد وسط، همین پیاده روی اربعین، ماهایی که شب یکم متکامون بارش کم باشه تا صبح به خودمون میپیچیم خوابمون نمیبره، باد کولر خیلی بهمون نخوره مثلا شب و خیلی خنک نباشه و جامون یکم بد بشه و جامون عوض بشه و این همه درد سر داریم، بعد پیاده روی اربعین میریم و هر موکه بیشب پیدا کنیم قبلش با تکای کی بوده و کی اینجا خوابیده و اون گرد و خاک و اون کف موکه بار که نگاه کنیم همش خاک، همش شنه. بعد این چند روز نه استحمامی میکنه آدم، نه لباس تمیزی میپوشه. این راه طولانی 90 کیلومتر پیاده روی تو گرما، تو آفتاب، ما که بعد نمیدونم ضد آفتاب بزنیم و یکم تو آفتاب اگه بیایم پوستمون هم فلان میشه. امام حسین علیه السلام قدرت عجیبی داره در کندن ما از تعلقاتمون، که همه رمز پیشرفت و حرکت تو همین یه جمله است که آدم از تعلقاتش در بیاد. تعلقات مختلفی که داریم، تعلق به مادیات، به پول، مقام، جاه، تعلقات غیر عاقلانه‌ای که نسبت به خانواده داریم، به موقعیتمون داریم، به اسم و رسممون داریم، به این مدده‌های عزیز کار قشنگی که کردن این چند وقت، بعضی از مدهان نامی ما، مدهان مشهور ما، مدهان بین المللی ما، اینا را افتادن با میکروفون و واند تو خیابونای تهران مدهی میکردن و روزه میخوندن. خیلی اینا زیباست و اینها محک امام حسین امسال برای ما یه جور دیگه رقم خورده و امام حسین داره ما را امتحان میکنه. خاکیتر امسال مجالس امام حسین خاکیتر از همیشه است، بیریاتر از همیشه است. اون شکوه ظاهری قبل و شاید خیلی جاها نداشته باشه، ولی یه صفایی داره تو برخی جاها دیده میشه. تو کوچه ها جمع میشن پشت در خونه یه شهید مثلا، تو کوچه میشینن روزه میخونن، همونجا چایی میدن، همونجا سخنرانی هم شاید بکنن. اینا خیلی زیباست، اینا نظر رحمت رو جلب کنه. هر چی کار بی تعلق‌تر باشه، خالصانه‌تر باشه، بی‌ریاتر باشه، این بیشتر مورد عنایت و این عشق میخواد. جناب مختار این عشق داشت، دنبال اسم و رسم توی ماجرا نبود، دنبال اینکه موقعیتی واسه خودش جفت و جور کنه. وقتی همه اینا رو کشت، تازه اول به قول ماها اول چلچلیش بود، تازه بعد قدرت نمایی میکرد که همه بفهمن با کی طرفن. زد این همه آدم رو قلع و غم کرد، دشمنان امام حسین و قاتلان امام حسین، ولی وقتی اینا رو قلع و غم کرد گفت حالا دیگه میخوام برم، تو این دنیا نمونم. عرض من دقت میکنی؟ نگفت حالا دیگه میخوام ریاست کنم و دیگه الان من تازه شناخته شدم مثل سردار حاج قاسم سلیمانی. این همه فتوحات فوق‌العاده که آخریش نابودی داعش بود و از جاهایی داشتن حسابی کار میکردن که حاج قاسم برای سال بعد برای ریاست جمهوری آماده کنن. تو اوج ناماوری و قهرمان ملی بودن و اینا، این دوتا کفشش دوتا پاشو تو یک کفش کرده با حاج قاسم که من میخوام شهید بشم، من باید برم. اون هیجانات جوانی رو هم نداشت. خب خیلی هم تو دوران جوانی حالاتو داشتن، بعدن که اومدن پشت میز نشین شدن اصلا نه شهید یادشون بود نه چفیه، چفیه شد برشون زیر سفره‌ای، هر همه چی یادشون رفت. الان کسایی رو آدم میبینه که اینا جبهه و جنگ رفتن به امام حسین توهین میکنن، هم جبهه دیدن هم محافظ امام بودن. بنده اینا رو سراغ دارم، از نزدیک میشناسم افرادی رو، همه چی رو مسخره میکنن، نه هم جبهه رفتن هم جنگو دیدن هم شاید گلوله خوردن. حاج قاسم با این جایگاه و با این موقعیت اینجور بیتاب شهادت بود، کل دنیا ایشونو میشناخ، محبوبیتش در ایران نفر اول بود. حالا بعد چیزا دیگه عجیبه، محبوبیت حاج قاسم از رهبری بیشتره در ایران، یعنی همون دوران حیاتش محبوبیت حاج قاسم بیشتر از همه مسئولین و حتی رهبر انقلاب، نفر اول بود در همه نظرسنجی ها. خب کسی با این جایگاه دیگه باید دنبال این باشه که نون این محبوبیت رو بخوره و از قبل اینا چیزی گیرش بیاد. اینا اون اخلاص و اون شور و اون اتصال به امام حسین علیه السلام که خدا نصیب ما هم بکنه، که بیقراره برای ملاقات امام حسین، روی پا بند نیست، مختار این شکلی بود، مختار در کوفه و در کنار مرقد حضرت مصطفی بن عقیل مدفون است، در آنجا نوشته شده است اینجا محلی است که شیخ جعفر برای مختار فاتحه میخواند، که تو پاورقی گفتن ظاهرا مخصوص شیخ جعفر کاشف الغطا است. شیخ جعفر کاشف الغطا یکی از چهار مرجع بزرگ شیعه است که ایشون فهمیده بود اگه همه کتاب‌های فقهی شیعه رو تو دریا بریزن، همه رو از بای بسم الله تا تای تمت از حفظ بدونن که یه واو جا بمونه می نویسن. شیخ جعفر کاشف الغطا بفهم و خیلی از جهت فکری قوی بود و شیخ انصاری هر وقت ازشون یاد میکنه در کتاب مکاسب می فهمد قال بعض الاساتین، با اینکه شیخ انصاری خیلی اعتنایی، یعنی خیلی افراد تو چشمش بزرگ نیستن و خیلی راحت نقد میکنه فقها و بزرگان، ولی در مورد شیخ جعفر کاشف الغطا میگه بعض الاساتین استوانه، یکی از استوانه های فقاهت اینجور فرمود. این شیخ جعفر کاشف الغطا میرفت کنار قبر مختار فاتحه میخوند. این عظمت جناب مختار رو نشون میده و اینم باز درش نکته ایست که ما در توسلاتمون فقط نباید اهل بیت رو مد نظر داشته باشیم. اینهایی که با اهل بیت رابطه خوبی داشتن و اتصال وجودی داشتن به اینها هم باید توسل کنیم. خیلی از حاجتای ما رو ممکنه اصلا مهم شیخ محمد تقی آمالی میفهمم، من بعضی حاجتا رو میرم حرم امام رضا هر چی هم میخوام نمیگیرم، ولی به محض اینکه میرم حرم حضرت عبدالعظیم دفعه اولی که میگم میگیرم، به من میفهمونن که اینو اصلا این کلاسش کلاس از عبدالعظیم بوده، نه من میرفتم به امام رضا میگفتم. هر حاجتی رو شرکس نمیبرن دیگه. الان شورای حل اختلاف را انداختن، یعنی وقتی تو خونت دعواتون میشه اول برین همین مسجد سر کوچه با همون حاجه های محل اول یه صحبت بکنی، اگه حل نشد بعد دادگاه فلان بعد فلان بعد فلان جو میره بالا. ممکن ما یه سری از حاجتامون رو از امام حسین علیه السلام بگیریم بخوایم طول بکشه، ولی مثلا اگر برای شهید حاج قاسم سلیمانی هدیه‌ای بفرستیم، فاتحه‌ای بفرستیم، خیلی سریع حاجت گرفته بشه. اینا مجربه ها. برای شهید حججی که اصلا شهید حججی که عجیبه در این جهت در حاجت دادن و اینها، این شهدا خلاصه خود جناب مختار رو هم میتونید امتحان کنید. مثلا اینا که دور برشون خلوته، اینم یه رمز و سری است که الان اینجا عرض میکنم خدمتتون. این شهدای عزیزی که دور برشون خلوته، از جهت این که اگر از اینا حاجت بخوایم باعث میشه که اینها بیشتر اسمشون سر زبون ها میفته و یاد این شهید زنده میشه، این شهدایی که دور برشون خلوته معمولا اونا که آبرومندن و موقعیت خوبی دارن پیش خدا، اینا باز زودتر حاجت میدن. حالا اینا رو امتحان بکنید. الان مثلا اگه به مختار متوسل بشید، شاید از این جهت ایشون زود حاجت بده که بعداً بین مردم منتشر میشه که ما فلان کارو کردیم برای مختار، زود حاجت گرفتیم. این باعث میشه که دستگاه مختار شلوغ‌تر میشه، یاد این شهید تو دلها زنده میشه. مثل مرحوم نخودکی در حرم ببینید چه دستگاهی امام رضا برایشون رقم زده. در بین شهدا هم همینجور. یکی از اساتید میفهمونن که حضرت قاسم علیه السلام در عالم معنا به کسی گفته بود که منم باب الحوایجم، مردم خیلی به ما اعتنا ندارن، اگر اینجا در بزنن زودترم حاجت میگیرن. حضرت قاسم علیه السلام در این شهدای کربلا غریبه دیگه، معمولا سفره برای حضرت قاسم، مجلس به اسم حضرت قاسم الله خیلی کمه، یا برای حضرت ابوالفضل، یا برای حضرت رقیه است، یا برای حضرت علی اصغر، اینا خیلی معروفه. البته خب دست بالا همه اینا هم بازه و اینا هم از خودشون هیچ چیزی نداره، همه از امام حسین علیه السلام. امام حسین هم که از خداست هر چی داره. خب اینم از این بخش. فصل چهارم کتاب، اشاراتی در بیان خبائث و شقاوت دشمنان سید الشهدا علیه السلام. اینم بخش بعدیه که بخش طولانی هم هست و یه 40 صفحه تقریبا اینجا مطلب داره که اینم حالا یه مقدارش رو امروز میخونیم و مقدارش رو جلسات بعد انشاءالله. میفرمایند که ضدیت بنی امیه با اهل بیت علیهم السلام واضح و آشکار بود و مرام آنها به هیچ وجه با اهل بیت سازگار نبود. سلیمان ابن عبدالملک که از میان خلفای بنی امیه بعد از عمر ابن عبدالعزیز از بهترین هاست، با این حال وقتی پسر محمد ابن حنفیه در مجلس او صحبت‌هایی کرد و پاسخ‌هایی داد و او فهمید که خیلی با کمال است و مرید و شیعه و پیرو دارد، یک نفر را فرستاد و به او زهر دادن. چشم دیدن یک شخص کامل از اهل بیت علیهم السلام را که شاید مردم دنبال رو باشند نداشتن. چه عجیبی سینا واقعا. خیلی آدم تعجب می‌کنه در خباثت این بنی امیه. که حالا اول داستان رو بخونه از پاورقی بعد نکته رو عرض بکنم. تو پاورقی میگن که ابو هاشم عبدالله ابن محمد ابن علی ابن ابی طالب، این عبدالله پسر محمد ابن حنفیه است، معروف بوده به ابو هاشم، بر سلیمان وارد شد. سلیمان ابن عبدالملک. در بین خلفای بنی امیه دو نفرشون خیلی خوب بودن، یکی عمر ابن عبدالعزیز بود، یکی سلیمان ابن عبدالملک. این دوتا خیلی متمایل به اهل بیت بودند و جنایت هایی که بنی امیه کرده بودند رو اینا باش دشمنی میکردن، مخالفت میکردن، اعلام براءت و نفرت میکردن از بنی امیه. مثلا عمر ابن عبدالعزیز فدک رو برگردون به اهل بیت، لعن امیرالمومنین که در منبرها بود و ممنوع کرد و خدمات این شکلی داشت. سلیمان ابن عبدالملک هم راه عمر ابن عبدالعزیز رو طی میکرد. اینا خیلی آدم هایی بودن که به ظاهر متمایل به اهل بیت بودند و خیلی ظاهر و صلاح بودند و اینها. با این حال این سلیمان ابن عبدالملک ببینید چه کینه‌ای در دل داشته نسبت به اهل بیت. خوب خوباشون این بودن، اینی که گفته شد شجره ملعونن، اینها در روایات ما فرمودن که خوابی که پیغمبر اکرم دیدن از یک شجره ملعونه که در سوره اسراء این خواب مطرح شده و شجره الملعونه فی القرآن، این شجره ملعونه که اگر آدم در خواب درخت ببینه، یکی از تعابیرش همین نسله. و حالا اگر میوه هم ببینه که اون نشون میده که این نسل با ثمری است، اگر نبینه همینه که این نسلش ادامه داره، یه نسل طولانی. بعضیا نسلا کوتاه، مثلا الانیا با این بچه کمی که میارن و پسرم که معمولا در بین بچه‌ها گلدر به دنیا میاد، پسرها کمترن از دخترها و این پسرام که حالا بچه‌ها یا اصلا پسر نیستن یا پسرها باز ازدواج نمی‌کنن. خلاصه اینا می‌بینی که اکثر این خانواده‌ها 50 سال بعد دیگه از این فامیلیش خبری نیست. الان می‌بینید دیگه، ما خودمون همین فامیلی خودمون غیر از پسر ما دیگه هیچ پسر دیگه نیست از این نسل ما، فامیلی اگه این پسر ما مگه نبود و همین هم اگه نباشن تا 50 سال دیگه به فامیلی ما هیچ آدم رو کره زمین نیست. و اینا گاهی حالا خانواده ها این به برکت هم برمیگرده دیگه، این شجره بعضی نسل ها خیلی با برکت. نسل علامه طباطبایی اینجوری بوده، علامه طباطبایی فهمده بودن که از ما تا معصوم این 30 و چند واسطه‌ای که هست همشون عالم ربانی بودن. خیلی حرفا که اجداد ایشون همه عالم ربانی بودن، حتی اونم تا علامه بود و بعد آقازاده ایشون مرحوم استاد عبدالباقی، و الان دیگه خیلی از علامه هم یادگاری نمانده از فامیل ایشون، پسر نداره. بنی امیه هم در قرآن ازشون تعبیر به شجره شده، پیغمبر هم اینها رو در خواب به صورت درخت دیدن، شجره ملعونه. خب افرادی هم تو اینها بودن که نسبتاً افراد خوبی بودن، ولی باز اینا همه شاخ و برگای همون درخت ملعونه بودن، از بنی امیه بودن. بنی امیه همشون اینا عداوت و دشمنی با اهل بیت در ذاتشون بود. این هم نشون میده که بعضی وقتا بعضی چیزا ژنتیک یک خانواده و یک شجره است. این هم نکته مهم بود. یک شجره یه استعدادی داره، این شجره علامه طباطبایی شجره استعداد کمالات معنوی بوده، این شجره بنی امیه هم شجره استعداد کفر و نفاق و ظلم و دشمنی و آدم کشی و مثل شجره آل سعود. ببین چه شجره کثیفیه، به اصطلاح مردم میگن تخم ناپاکی بوده، از اون اول بذر کثیفی بوده این آل سعود. تا قیامت اگه ادامه پیدا کنن، تا قیامت ظلمه، تا قیامت کثافتکاری و تا قیامت شرارت، تموم نمیشه شرارت اینا. اینو مایه اولیه‌ای که ژن این نسل و این خانواده است یه چیز کثیفیه. حالا گاهی برمیگره به یک نطفه آلوده یا چیزای دیگه، حالا بالاخره اینا حساب کتابایی داره. بنی امیه هم این شکلی هست. در بنی امیه ما هیچ خیر و صلاح و کمالی نمیبینیم، هر چی بوده ظلم و جنایت بود. این خوب خوباشون بودن که یکیشون سلیمان ابن عبدالملک بود. ابو هاشم عبدالله پسر محمد ابن حنفی وارد میشه بر سلیمان. سلیمان گفت هرگز با هیچ قریشی صحبت نکردم که ماننده این باشه، یعنی انقدر خوب باشه. فکر نمی کنم او کسی جز آن باشد که از آن سخن گفتیم. مالی به او داد و نیازهای او و همراهانش را برطرف ساخت. سپس عبدالله ابن محمد قصد حرکت به سوی فلسطین را داشت. وقتی عبدالله از نزد او به سوی فلسطین حرکت کرد، سلیمان گروهی را با شیر مسموم به سرزمین های لخم یا لخمه، حالا نمیدونم منظور چیه، سرزمین های لخم یا لخم و جزام فرستاد. حالا جزامش که مشخصه. خیمه های بسیاری در راه نصب کردن و در آن نشستند. هنگامی که عبدالله از کنار آنان گذشت، گفتند آیا نوشیدنی میخواهی؟ او گفت خدا جزای خیر به شما دهد. سپس از دیگر خیمه ها گذشت. آنان نیز همان سخن را گفتند و او را دعوت به نوشیدن شیر کردند. عبدالله به آنان هم گفت خدا جزای خیر به شما دهد. سپس از خیمه های دیگر هم گذشت و همان کلمات بین ایشان گذشت تا اینکه بالاخره طلب نوشیدنی کرد و آنان به او از آن شیر نوشاندند. وقتی که شیر در بدنش قرار گرفت، به همراهانش گفت به خدا قسم من مردنی هستم. ببینید اینها چه کسانی بودند. رفتن دیدن که آن جماعت خیمه ها را برچیدند و رفتند. این دید که این آدم با کمالیه و اثرگذاره. اینا ابداً یه دونه آدم اثرگذار در بین بنی هاشم نمیتونستن تحمل کنن. تازه این سلیمان ابن عبدالملک بود که خوب خوبشون بود. اونم ابو هاشم هم نه مرید چندانی داشت نه آنچنان معروف بود. یه ذره اینا اینجوری میدیدن در بین اهل بیت، اینجور اعلام دشمنی میکردن و دشمنی به زهرشون رو میریختن. این عداوت و دشمنی بنی امیه با اهل بیت چیز عجیب است و نشانه بارزش هم همین مصیبت هایی است که در شام بر اهل بیت وارد کردن، که امام سجاد فرمود از شام هیچ جا مثل شام به اهل بیت سخت نگذشت. درسته ما این ایام روزه کربلا رو میخونیم، و مصیبت امام حسین در کربلا خیلی زیاده، روز عاشورا روز سنگینی نیست، ولی امام سجاد فهمون هیچ جا مثل شام نبود برای ما، چون مرکز زندگی و مقر خلافت بنی امیه شام بود. این بنی امیه ای که سلیمان ابن عبدالملکش که خوب خوبشون بود، دشمنیش با اهل بیت این بود که یه آدم درجه چندم بنی هاشم رو اینجور مسموم کرد به شهادت رسون. شما تصور کنید اون بدهای بنی امیه که در شام ساکن بودن، اینا چی بودن و اینا چه کردن با فرزندان ابی عبدالله؟ اون پسر محمد ابن حنفیه بود، اونجور گرفتن کشتنش. حالا تصور کنیم با پسر امام حسین، با پسر امیرالمومنین چطور برخورد کردن در شام. در شام لا اله الا الله. این روزه شام روزه سختی است، خصوصا در بین مصیبت‌های شام مصیبت این طفل 3 ساله دختر ابا عبدالله مصیبت جانسوزی است، مصیبت سختی است. معمولا اگر آدم با کسی هم دشمنی داشته باشه، زن و بچه او رو معاف میکنه، حساب زن و بچه رو جدا میکنه، زن و بچه گناهی ندارن. آدم همین ایام سالگرد شهید لاجوردی رحمت الله علیه، مسعود رجوی ملعون وقتی که فرار کرد بچه کوچیکی داشت که حالا تو برخی از این فیلم های سینمایی که نشون دادن ساخته بودن این صحنه رو نشون دادن، توی اون خونه موسی خیابانی وقتی که با اینها درگیر شدن، بچه مسعود رجوی که بچه کوچکی بود، این جزء اینایی بود که تو اون خونه پیدا شد و این بچه هایی که درگیر شده بودن این بچه رو سالم از اونجا بیرون رو بردن. بعدن شهید لاجوردی این بچه مسعود رجوی رو داد به پدر بزرگش، پدر بزرگش مشهد بود، داد به پدر بزرگش که او بزرگش کنه، گفت ما با مسعود رجوی جنگ داریم، با بچهش که جنگ نداریم. حتی این بچه وقتی بزرگ شد رب ملحق شد به منافقین، به مسعود رجوی ملحق شد. قاعده هم همینه، یعنی اگه آدم با کسی دعوایی داره، جنگی داره، بچه او معافه، خصوصا اگر این بچه کوچیک باشه، خصوصا اگه دختر باشه. زنها همجور کلن معاف بودن در جنگ ها، دیگه چه برسه به دختر کوچیک. این جماعت نامر بیره سنگدل، این شجره ملعونه، این قوم خبیث، چی سر این بچه ها آوردن؟ چی سر این دختر 3 ساله آوردن؟ چه کردن با این بچه؟ کجای عالم اینجور جنایتی میکنن با این بچه 3 ساله؟ که اگه بچه شب پا شد بدخواب بود گریه کرد، کجای عالم سر بریده در تش برای این بچه میبرن؟ یک ذره رحم به حال این بچه نکردن؟ مگه بچه کوچیک طاقت داره این صحنه رو ببینه؟ بچه سنگکوب میکنه، این بچه در جا جان میده، آدم بزرگش طاقت این صحنه ها رو نداره. پیغمبر اکرم وقتی که حمزه سیدالشهدا به شهادت رسیده بود و پیکر او در میانه میدان مسله شده بود در جنگ احد، قطع قطع کرده بودن هند جگرخار که همین نسل کثیف بنی امیه از این زن کثیف و پلیده مادر معاویه و همسر ابو سفیان که در زیارت عاشورا لعنش میکنیم، آکلت الاکباد، اینا جگرخار بودن، این بدن حمزه رو دستور داده و مسله کردن، قطع قطع کردن، با اینها گوشواره درست کرد، گردنبند درست کرد، با اعضای سر و صورت حضرت حمزه. وقتی خواهر او رو جناب صفیه رو آوردن، پیغمبر اکرم با اینکه صفیه سن و سالی ازش گذشته بود و این مسائل هم در بین عرب جاهلیت مرسوم بود این صحنه ها، پیغمبر اجازه ندادن صفیه رو مستقیم ببرن جسد حمزه رو ببینه، فرمودن این زن طاقت نداره، خواهر طاقت نداره. و وقتی که بلال بعضی از این همسران شهدا و خواهران شهدا رو از کنار این جسدها عبور داده بود، پیغمبر نهیب زدن، دعواش کردن، فرمودن برای چی اینها رو بغل این جسدهای پاره پاره بردی؟ اینا زنن، طاقت ندارن. یا رسول الله، بعدن با این خاندان شما چه کردن؟ با این طفل 3 ساله شما چه کردن؟ شما فرمودید این خواهر، این حمزه، خواهرش طاقت نداره بدن پاره پاره حمزه رو ببینه. والا در طول تاریخ سر بریده هیچ شهیدی رو برای بچه 3 ساله نبرده، اونم در دل شب تو تاریکی در خرابه. این بچه قصدار بود، دلش برای بابا تنگ شده بود. کجای عالم اینجور جنایت میکنن؟ صدای گریه این بچه بلند شده بود، این یزید نحس و ملعون بدخواب شده بود فقط برای اینکه این بچه ساکت بشه، بیش از این گریه نکنی از خواب کثیفش نمونه. دستور داد که این سر مقدس رو به این شکل در تشت برای این دختر بچه بردن. انقدر این بچه از این عوالم غریبه بود، وقتی که تشت و جلوش گذاشتن بچه گمونی نمیداد ابدا، فکر این چیزا رو نمیکرد، احتمال نمیداد. برگشت گفت یا امتا انی لا ارید و قضا، امه جان من قضا نمیخوام، اینا برای من قضا آورده. بچه فکر کرد اینها مثلا دلشون سوخته برای قضا آوردن که قضا بخوره آروم بشه. نمیدونست اینا چه موجودات، چه جانوران عجیبیه، اینا دلشون بسوزه، اینا رحم بکنن. این بچه ها رنگ قضای خوب مگه دیدن این ایام؟ از این خانه های شامی بوی پلوی 7 رنگ می اومد. اینا تو این خرابه ای که امام سجاد فرمود انقریب بود که دیوارش رو سر ما خراب بشه، رو همچین خرابه ای جا دادن به این خانواده. اینا فکر به حال این بکنن که قضا بیارن. این بچه با بیرغبتی برای اینکه اینو پس بزنه این طبق رو، روپوش رو کنار زد یا با مواجه شد با این سر بریده، سری که چه جاها که نرفته این روزها، منزل به منزل بالای نی بوده، یه شب در تنور بوده در منزل خولی، مجلس یزید دیده، مجلس شراب دیده، در ورودی شام سنگ بارون شده، سر خونین، سر غبارآلود، جان به قربان سر تو یا ابا عبدالله، جان به قربان دل ریش ریش دختر تو. این بچه خوش روی سر انداخت، هی بوسید. 40 روز از بوسه بابا محروم شده. تو این ایام کرونا خیلی هم گفتن همه سختی کرونا اینه که ما چند وقت نتونستیم پدر مادرمون رو در آغوش بگیریم ببوسیم. آدم بزرگش احساس خلأ میکنه یه چند وقتی از این آغوش پرمهر پدر و مادر دور میشه. حالا این بچه 40 منظر سیلی خورده، تازیانه خورده، حجس نامحرم ها برده، با انگشت تحقیر بهش اشاره کرده. این بیشتر نیاز عاطفی داره این بچه. مردی هم در این قافله نمونده. 20 و چند مرد از بنی هاشم وقتی اینا راه افتادند و کربلا رسیدن کنار این بچه بوده، همه در خدمت او بودن، عموها، برادرها، اقوام خیشان. حالا این بچه بیپناه شده، یه امام سجاد با دست و پای بسته مونده، یه امام باقر علیه السلام، مرد دیگه در این قافله و در این کاروان نیست. این بچه نیاز عاطفی داره، خودشو انداخت رو سر نازنین ابا عبدالله، هی بوسید این صورت رو، این لبهای مبارک رو بوسید. با همون زبان بچگی خودش، یه بچه 3 ساله تصور کنین که کلمات رو نمیتونه خوب ادا بکنه، با یه لحن کودکانه شروع کرد، گفت یا ابته من الذی ایتمنی، بابا کی منو یتیم کرد؟ من لیتیم حتی تک بود، بچه یتیم کیو داره بابا جا؟ اینا رحم بچگی من نکرده. من الذی قطع بریده، بگو ببینم این رگا رو کی بریده؟ گفتن لبا رو گذاشت رو لب بابا. یه ها دیدن این بچه آرام شد، فکر کردن خوابش برده، فکر کردن بیهوش شده از شدت خستگی، نه اینکه این بچه از سر شب ناله میکرده. احتمال دادن احتمالا از شدت خستگی و گریه خوابش برده. اومدن دادن این لبها رو لب باباست، هرچی تکونش دادن تکون نخور، فهمیدن این لب رو لب بابا جان داده. این روزه رو برخی مقاتل نقل کردن، مثل مرحوم دربندی و مرحوم مازندرانی و اینها. حالا این نقل از این عزیزانه، در خرابه وقتی که این بچه رو خواستن دفن بکنه، این هم از قربت اهل بیت، تو خرابه بچه رو دفن کرد، جا حتی تو قبرستون شهر اجازه ندادن این بچه دفن بشه، تو همون خرابه گودالی کندن. و نهایتش این بود که یه غساله ای آوردن، زن غساله ای اومد که این بچه رو غسل بده، تختی گذاشتن و آبی آوردن. اینجا نقل کردن این زن غساله وقتی رفت برای غسل دادن، دیدن سراسیمه و با واهمه اومد به بزرگ این خانواده، گفت به من بگید ببینم این بچه چه بیماری داشته. گفتن برای چی؟ واقعا یه جای سالم در بدن این بچه بدنه. گفتن تو هم اگر 40 منزل سیلی میخوردی، سنگ باران میشدی، از ناقه به زمین میخوردی، تو هم جای سالم در بدنت پیدا نمیشد. الا لعنت الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا فرج منتقمین، منتقم این مظلومین، منتقم ابا عبدالله، منتقم 3 ساله ابا عبدالله، فرج آقامون امام زمان برسان. قلب نازنینش از ما راضی بفرما. عمر ما نوکری اهل بیت قرار بده، نسل ما نوکران اهل بیت قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راه، زویل حقوق، از سایه سر سفره 3 ساله ابو عبدالله مهمان بفرما. شب اول قبل 3 ساله ابو عبدالله به فریادمون برسان. در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. شر ظالمین به خودشون برگردن، دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت، اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. قلب ما رو از محبت خودت و اولیاء خودت لبریز بفرما. قلب ما رو از بغض دشمنان خودت لبریز بفرما. به ما توفیق اخلاص، توجه، مراقبه، بندگی خالصانه عنایت بفرما. حاجات حاجتمندان روا بفرما. مرزای اسلام شفا عنایت بفرما. هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.